بسم الله الرحمن الرحیم. ما تو بحث جهاد فقه جهادمون باز مطلب به اینجا رسید که ما میتونیم برای جامعه یک وجود حقیقی و یک مرکب حقیقی قائل بشیم یا نه. خلاصه مسئله اینه که باز ما اگر با ظاهر کتاب بخوایم کار کنیم، استادان ما مثل آیت الله جوادی قائل شدن نه دیگه چاره ای نیست، مخصوصا آیه سوره جاثیه که محل بحث ما بود، کل امت تدعا الی کتابها، که فرمودن بر اساس این آیه شریفه سوره جاثیه، آیه 28 سوره جاثیه، مسئله اینه که کل امت تدعا، هر امتی تدعا الی کتابها، تخاطب داره، مخاطبه و مخاطبی داره و خدای متعال با امت تخاطب داره. امت نامه عمل داره غیر از نامه عمل فرد. گفتن ظاهر کتاب اینه. بعد فرمودن که منتها چه کارش کنیم که اینو ثبوتیش کنیم. یعنی آیت الله جوادی گفتن که بله، علامه استاد ما فحل این میدانه و تونسته خیلی قوی مسئله ترکیب حقیقی رو تو این آیه محکم بفرماد. آی مطهری هم قائلن، خود علامه هم که صریحاً قائلن، استاد دیگر ما آیت الله مصباح رضوان الله تعالی به شدت منکر ظاهر کتابن. خب ما بحثمون این شد که ببینیم فرمایشات استادمون آیت الله مصباح تو ظاهر کتاب چیه، اینجا باید مطرح بشه فرمایش ایشون. و اگر ظاهر کتاب به نفع آقای طباطبایی و به نفع آقای جوادی حل شد، ببینیم ثبوتش رو چه کار باید بکنیم. ببینیم میشه ثبوتش رو با غیر نظام اسما درست کرد یا نه، و اگر ثبوتش رو تونستیم درست کنیم، ظاهرش رو تونستیم درست کنیم، اون موقع میتونیم اشکالات عبدالکریم سروش رو تو فقه سیاسی جواب بدیم. میشه جواب داد. اگر ثبوتش رو تونستیم درست کنیم با ظاهر کتاب سازگار بود، اون موقع اون اصل اولی در خلاصه فقه جهاد ما درست در میاد، که ما دنبال تبیین اصل اولی بودیم تو فقه جهاد، طبعا هست آقا که داریم فقه جهادیشون رو بحث میکنیم. ببینیم سازمانه اینه، ما ادعامون اینه که اولا ظاهر کتاب مطابق با فرمایش آقای طباطبایی، یک، ثانیا ثبوتش راه نداره الا با نظام اسما، و تو نظام اسما چون وجود مقدس حضرت بقیت الله الاعظم اسم اعظمه و فارق بین خلیفه خاتم الاولیا با خاتم الانبیا، تو مرکب حقیقی جامعه است. یعنی اسم اعظم الهی در فرد محقق شده، اما در جامعه تحققش به مهدویته. این رأی اگر این درست در بیاد، اون موقع مسئله حل میشه. و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبروا و کانو با آیاتنا یوقنون. باید ببینیم ببین این نظام اسما، این بحث ثبوتی ما اینجاست. یعنی ببینید ما یه بحث اثباتی و ظاهر آیه داریم، یه بحث ثبوتی داریم. امام اعتقاد داره که ثبوت ما اگر به نظام اسما نرسه، نمیتونه ظاهر ادله رو توضیح بده. حالا چه تو فرد چه تو جامعه. بحث ما از نظر سازمانی الان رسیده به فرمایش استاد آیت الله مصباح. خب آیت الله حالا بعد اون مرحله بعد آیت مصباح اعتقادش اینه که با مرکب اعتباری هم میشه جواب داد. نه، اعتقاد خودش اینه تو جامعه و تاریخ، اما شاید نشه همشو حل کرد، چون اونا با لحن عرفانی میخوان حرف بزنن، اونا معتقدن یه نکته‌ای دارن، اونا معتقد به یه نکته‌ای هستن که بعدن، یعنی قرائت جدید شبهه را باید بررسی کرد، نه قرائت قدیمی. قرائت قدیمی شبهه میشه، اما اینا دارن یک قرائت جدیدی از شبهه ارائه میکنن. این قرائت جدید شبهه محل بحثه. من یه جای دیگه هم آقایون اومدن مطرح کردن، گفتم ببینید به روز رسانی کنید شبهاتو. شبهه 30 سال پیشو با اون نظام میشه بحث کرد، اما شبهه جدیدو نه. ببین قرائت جدید شبهه مهمه. آره اصلا اونا اینطوری الان دارن شبهه میکنن. و بعضی از عبارات ارزشمند حضرت آقا در فقه سیاسی ما خیلی انصافاً آقا هم توی جهت پیش قدمه، مناظر میشه به همین قرائت جدید. لذا هست آقا دیدید به آقایون گفت شما برید از قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیا نظام اسماء رو در بیارید که مبنای علوم انسانی ما بشه. بیایید با توحید کار کنید، ببینید توحید قرآنی تو مبنای این لذا آقای بحثی جدی داره که مثلا ما توحید رو نمیتونیم، تا توحید درست نکنیم اقیم الصلاه درست در نمیاد، توحید اجتماعی، آت الزکا درست در نمیاد، چون الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه. یه بحثی ایشون داره، بحث خیلی خیلی مهمه، حتی امر معروف. ایشون معتقده این با توحید اجتماعی درست میشه، توحید اجتماعی روالش نظام اسماء. عرض میکنم خدمتون، نظام اسماء تو جامعه است بر اساس این نظریه. اون موقع مردم سالاری دینی شگرد نیست. بگیم ما یه بار میگیم مردم سالاری دینی یه شگرد بوده که امام داشته، یه بار میگیم نه نمیشه، شگرد نیست. اون موقع بیعت دیگه شگرد نیست. ببین اینا خیلی ناجوان مردانه دارن به اسلام ضربه میزنن، میگن اینا شگرده برای اینا. اینا میخوان بگن نه، آقا میگه امام تو نظام سیاسیش مردم سالاری دینی شگرد نیست. چرا؟ حالا باید ببینیم مردم سالاری دینی شگرد نیست یعنی با اکثریتی که ترکیب اعتباری دارن شگرد نیست، یا با ترکیب حقیقی شگرد نیست، یا صورت این مرکب ما باید بشه صورت خدایی و الهی و توحیدی و اسم الهی بشه. خیلی انصافا من در این رابطه برای آقا یه بستیدی قائلم تو ادله. بعد ایشون دعوت کرده حوزه بره این بستید رو تو ثبوت هم درست کنه، تو ادله خودشون درست کردن، خودشون تو چند تا سخنرانی مفصل. ما مهمان یه جلسه بودیم 10 جلسه در مشهد، این رو از زبان آقا رو ادله پیاده کردیم، نه ثبوت، یعنی تقلیدی بود، اجتهادی نبود. به تعبیر قشنگیشون راه نداره دین الا دین حد اکثری، نمیشه با دین حد اقلی کار کرد حتی با عدالت. لذا این ماموریتی که الان به جورای آل انقلاب فرنده میگن نظام فرهنگی رو درست کنید، این طوری ها این دلیل داره، راه نداره ها. با عدالت ولو بسیار مهمه توحید درست در تمام نمیشه. بعد جالبه اینا از خبرگان دور قبل ما خواستن، خبرگان دوره قبل ما که یه دوره مثلا 9 سال و نیمه بوده، الان هم 8 سال اومده روش، هنوز رو زمین. رو زمینه یعنی ثبوت علمیشان. بین یه بحثی خیلی خیلی مهمیشون داره، خدا واقعا حفظشون کنه. من این که عرض میکنم خدا خودش شاهده، نه از موضع بحث ولایت فقیه میگم، نه تحقیق، یک مفسر حکیمی که نظریه داره، ایشون اصرار داره میگه که خلاصه نمیشه، دین حد اکثری. بعد دین حد اکثری رو ذیل آیه میاره که ما قبلا بحثش کردیم. آیه چی بود؟ اوحینا الی نوح و الی ابراهیم و اسماعیل و عیسی و موسی و خیلی عالی که ما از توش در آوردیم که از تشریع از آدم شروع نشده، از نوح شروع شده. علامه طباطبایی بی نظام اسما رو ما میخوایم اینجا درست کنیم، بگیم نظام اسما مطابق با ظاهر ادله است یک، و این نظام اسما که مطابق با ظاهر ادله است شکلش پا نمیگیرد الا با ثبوتش، الا با این بیان امام ثبوتن. منتها اول باید حالا فرمایش آقای جوادی قبول داره ظاهر ادله است، منتها آقای عاشق احمدم بامون بیاد، آقای جوادی در مقابل اشکال آقای مصباح یه جا کوتاه آمده تو ظاهر ادله، تو ظاهر دلیل. که اگر کوتاه بیاد تو ظاهر دلیل، تو سوره جاسیه کوتاه نیومده. میگه استادمون فحل این میدان علامه طباطبایی است که قائله. حالا فرمایش قرار شد آیت الله مصباح رو بخونیم تو ظاهر دلیل، بعد ببینیم فرمایش آقای جوادی تو ظاهر دلیل تو غیر سوره جاثیه فرمایش آقای مصباح رو کوتاه اومده یه جایی. اگر کوتاه نیومدیم و ظاهر دلیل رو به نفع آقای طباطبایی تو مجموع آیات قبول کردیم، بریم ثبوتش رو حل کنیم که آقای جوادی میگه ثبوتش سخته، سخت اشکال سختیش هم خوندیم و جلسه قبل که آقای جوادی میگفتن نمیشه به ایراحتی و اون وحدت مقسمی مشکل ما رو حل بگو نمی کنه. ما دنبال وجود 51 وحدت در این کثرت 50 به درد ما نمیخوره. اونو باید ببین، ما الان تو سازمانمون ظاهر دلیل رو جمع میکنیم، برمیگردیم اشکال ثبوتی رو میخوایم با نظام اسما حل کنیم. اگه حل کردیم یعنی این مبنا درست شد، علوم انسانی درست میشه. اگر درست شد که علوم انسانیش درست شد، اون موقع دیگه میشه مبنای فقه جهاد، فقه خلاصه خانواده، فقه المرأه، فقه مثلا نظام سیاسی و فقه حتی فضای مجازی. ما تو فضای مجازی همین مشکل داریم. ببینید ما یه مقداری بی احتیاطی داریم میکنیم، یعنی بی پرده باید شبهه را بگیم ثبوتن و اثباتن، بعد ببینیم میشه با ترکیب اعتباری حلش کرد یا راه نداره الا با چی؟ بسیط الحقیقه. بسیط الحقیقه یعنی نظام اسما. انصافا آدم اون موقع امتیازی میده به این آقای مطهری تو بسیط الحقیقه و به آقا تو بحث علوم انسانی. بخو انصافا تو این مسیر آقا اعتقادشون اینه که ما این کارهای آقای مطهری رو مشترک انجام دادیم. حتی یک تعبیر با احترامی دارن که اون موقع بنده ایشون یک استاد معظم، خیلی تعبیر آقا عجیبه. آقا وقتی بگن فرق میکنه با دیگری بگه. میگن اون موقع که ایشون اومد من یه طلبه یه چیزی بودم، ایشون یک استاد کاملی بود. تعبیر خیلی عجیبی از آقا. یعنی ببینید مرحوم آقای مطهری چه جایگاه علمی و معنوی رو بین فضلای بزرگ حوزه اختیار کرده بود که بزرگی مثل آقا، که انصافاً آقا بزرگه و ما بزرگی ایشون رو تو این گفتم خدمتون، این کتاب دیدگاه توحیدی که 3 من خوندم و واقعاً روم اثر گذاشت، خدا میدانه. از آقای مقاله اونجا خوندم، از آقای بهشتی یه مقال، از آقای مطهری یه مقال. آقایی که تو دیدگاه توحیدی حرفی رو زده که امسال امروز بعد 50 چند سال از اون زمان مقاله. مقاله تاریخش کی بوده؟ دیدگاه توحیدی 40 نه 40 به نظرم قبل از 41 42 نمیدونم همین حدودا. ها؟ 42 طوری که تو ذهن منه. چون من که خودم 56 رسید دستم. کتاب فروشی بساط میکرد تو خیابون 24 متری کنار مدرسه ما. دو تا کتاب من ازش خریدم، یکی عدل الهی خریدم، یکی این کتاب را. خیلی رو من اثر دیدم. آقا مقاله تو الان مقالش اینطور جدیه. بعد آقا میگه من اون موقع یه طلبه‌ای بودم، آقای مطهری یک استاد کاملی بود. میشه عبارت آقا رو پیدا کنی برامون؟ یه بار زده بودی تش اینجا پشت سر ما توی بنری بود چیزی بود آه؟ دارید عبارت شو؟ خیلی عبارت آقا عبارت قشنگیه. البته این عبارت دو چهره داره. یه چهرهش این ادب و تواضع است که بالاخره حضرت آقا برای یکی از رفقایش که مثلا یه 10-12 سال از او بزرگتره و سبقت علمی داره داره. یه چهرهش هم این جایگاه آقای مطهری. چقدر 20 سال؟ نه حالا ببین تاریخش به نظرم به 20 نرسه. میدونم یعنی چی؟ یعنی 20 سال میشه؟ خلا اینگه 20 سال که 20 سال باز همینطور. ببینید عزیزان من، سروران من، آقای مطهری یه جایگاهی داشته بین این اقرانش که واقعا عجیبه. آقای نقم کردی وقتی ایشون میومد تو جلسه اصول فلسفه آقای طباطبایی بالا مینشست، حرف هم زیاد نمیزد. هر وقت هم یه کسی حرف میزد آقای مطهری ناراحت میشد، میگفت چرا نمیذارید آقای طباطبایی حرف بزنه، بذارید ایشون بگه. وقتی هم حرف میزد آقای طباطبایی برم کامل کم دقیق. بعد یه آدمی تو این شرایط قرار بگیره هر دو استادش براش گریه کنه، خب اینا بی خود گریه نمی کنن. آقای طباطبایی عشق می ریخ. امام با اون همه سهولت و جبروت و اقتدارش عشق می ریخ. امام خیلی سخت بود که بروز بده، شبهاش خیلی گریه می کرد، اما روزهاش در مقابل دشمنان دین خدا اینطور چاره ای هم نبود، نقطه اتکاء همه بود امام، هیچ نمیشکست، هیچ کوتاه نمیومد. تو سخت ترین شرایط که جبل راست تکن، اما دیگه آقای مطهری اشک امام در. خب این خیلی مهمه. خدا انشالله بیامرزتش. و این خاطره عجیبی که خلاصه آدم تو این شاگردای امام نگاه میکنه، آقا به آقای مطهری میگه من طلبه ای بودم و آقای مطهری استاد کاملی بود. خود آقای مطهری تو اون رویای صادقه برای خانمش نقل میکنه که خانمش میگه بلند شد از خواب دیدم میلرزه تکون میخوره. گفتم چه شده؟ گفت که دستتو بده، دستمو گرفت، گفت ببین گرمای لبهای پیامبره. من حرکت میکردم پشت سر امام، امام استاد منه، حرکت میگم پشت سر امام، وجود مقدس نبی اکرم میومد به طرف امام. من گفتم با من که کاری نداره، من که کاری نیستم، با امام کار داره. هی خودمو میکشیدم کنار، هی میکشیدم کنار، دیدم نه، اومد به امام احترام کرد، اومد پیش من بغلم کرد، لبهای مبارک رو روی لبهای من گذاشت و بوسید. که خانمش میگه میگم میلرزید تکون میخورد آقای مطهری. خب واقعا آدم یه چنین حسناتی تو این حوزه علمیه بوده، یه چنین شخصیت هایی رو امام تربیت کرد، تقدیم کرد. خدا رحمت کنه ایشونو، خدا رحمت کنه سید مصطفی را. الله اکبر، این مرد امام چه کرده برای حوزه؟ خدا رحمت کنه استاد بزرگوارمون آیت الله فاضل لنکرانی را. خدا حفظ کنه آقا را، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی را. ببین این مرد امام، همه هم وقتی که به امام میرسن دیگه آقا یه جمله‌ای داره راجع به امام، میگه نمیدونم وقتی رفتم امام تو من تصرف کرد. الله اکبر. یعنی یه شاگرد اینقدر ارتباطش با استادش تصرف کرد در من. خب این چه حرفی؟ این حوزه اینه آقا، معلم اینه. به کمتر از این نمیشه گفت معلم. معلم معلمیه که تصرف کنه، معلم معلمیه که، شاگردم شاگردیه که اشک معلمشو در بیاره. اگر کسی تونست اشک امامو در بیاره شاگرده، اگر کسی تونست اشک آقای طباطبایی رو در بیاره، اگر کسی تونست آقای طباطبایی رو به رقص بیاره، الله اکبر. چقدر یک کسی باید کار علمی بکنه، بنویسه، بخونه، عبارات رو ببینه، آماده کنه خودشو که وقتی میاد سر درس استاد بگه به رقص میاد. چقدر باید کار کنه که آدمای بزرگی که هم کلاس او هم بگن نه ای استاد کاملی بود، ما طلبه ای بودیم. خب ما مشکلمون الان از تو حوزه اینه، یه مقدار معلم کم داریم، بیشتر از معلم شاگرد کم داریم، چون بعضی وقتا معلم ها به حرف در نمیان تا شاگرد خوب پیدا نکنه. خدا رحمتش کنه آقای متحرین. ما اول کتاباشو میخوندیم، بعد متوجه شدیم نه نواراشو باید گوش کنیم، این کلماتش خیلی عجیب. این چیزیشو نگاه کنین، ماده دانشکده نفت آبادان، یه جوانی باش رفیق شده. شما رو به خدا برید ببینید آقای متحرین چی کار کرده تو دانشکده نفت آبادان. دانشکده نفت آبادان یعنی دانشکده تمام انگلیسی، میدونید؟ خب دانشکده ای که درست کرده بود انگلیس برای نفت، برای که آدم برای خودش تربیت کنه. حالا آقای متحری بره به هم بریزه کار رو، استادا رو به هم بریخ، شاگردا رو به هم بریخ، محققین رو به هم میریخ، مترجمین فلسفه غرب رو آقای متحری منفعل میکرد. بعضی از این کسانی که تو جلسات علمیش آقای حداد نقل میکرد میگو شرکت میکردن، آقای متحری میگم این که شما ترجمه کردی نمیرسونه، درد این فیلسوف نیست. ببین اینا از حوزه اینه میخوان. حوزه باید الان بشینه شعبه سروشو بگه، بعد تقریر راقی قوی تر از سروشو ارائه کن تو شعبه دیگه، لازمه جوابش کسی بده. یعنی همین که شما خودت اینو قوی تقریر کنی. آخرین جمله ما عرض میکنم و دعاتون میکنم، خدا انشاءالله بیامرزه ایشون رو. یه کسی چند روز پیش من گفت آقا اینایی که میگی همه رو نمیفهمن، گفتم اشکال نداره بزن نصفشو نفهمن، مگه قرار همه چیزو که استادای حوزه میگن بفهمن؟ استاد بزرگمون از آیت الله سبحانی خدا حفظش میکنه، خودشون میگفتن که من یه جایی منبر میرفتم خیلی سعی میکردم همه چیزو آسون کنم، این بزرگی اونجا بود صدام زد گفت برای چی میخوای همه چیزو آسون کنی؟ 30% هم بفهمن بسشونه، 40% هم بسشونه، بذار یه بخشیش نفهمن، بفهمن باید شاگردی کنن. باید بفهمن معلمای مختلف رشته ها که میان پیش یک عالم آیت الله محقق مدقق حوزه یه چیزایی رو نمیفهمن. خب العلم و سلطان وقتی بروز نمیکنه اون موقع کار به هم میریزه. واقعا امروز حوزه ما، انقلاب ما به متحری نیاز داره، به بهشتی نیاز داره، به سید علی دهه 40 نیاز داره. بنویسه، تحقیق کنه، المیزان رو زیر رو کنه، به علامه بگه من کل مبانی انقلاب رو از المیزان یاد گرفتم. کسی میتونه الان ادعا رو بکنه؟ کیه داریم الان اینو میگه توزه؟ آقا میدونی چه سال اینه با علامه گفته؟ جان؟ نه، چه سالی اصل مطلب. میگه موقعی که علامه میومد دیدن بابام تو مشهد، من جوون بودم. ببین مقول من محتواشو میگم. 68 که تو تالار آینه تو مشهد فرمودن. چند سالش بود اون موقع سید علی ما؟ چند سالش بوده که رفته به علامه طباطبایی گفته آقا ما تمام مبانی انقلاب رو از المیزان شما یاد گرفتیم؟ نمیشه اینطوری. و تو سازماندهی نظام فرهنگی گیریم، چون آدمشو نداریم تو حوزه، تو اقتصاد گیریم، تو روانشناسی گیریم، تو علوم اجتماعی گیریم. مشکل میشه به خدا. من در یه جمعی از آقایون گفتم هر وقت میرم بعضی جاها به یاد این جمله میفتم که گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه. صاحب داده همه چیزو، انقلاب داده، حکومت رو داده، اقتدار رو داده، جایگاه رو داده. خب بابا خدایا تو را به عظمت این شهدا، تو را به عظمت این روزها، تو را به عظمت امام، شاگردان امام، یادگاران امام، بزرگانی که واقعا آدم تکون میخوره، یادمون نمیره اون نمازهای عجیب آیت الله مصباح تو دفترش. خدایا چه خلق میکنه، چی تربیت کرده این امام آیه بهجت. خدایا تو را به عظمت این بزرگان ما رو کمک بکن، تلاش مضاعف علمی و معنوی، طهارت باطنی و ظاهری را برای تحقق انشاءالله وعده قطعیت که انشاءالله محققه و درسته و حرکت هم رو به جلوست، ما انشاءالله دین خودمون رو به مطهری، به بهشتی، به مصباح یزدی، به محمد یزدی، به این بزرگان ما، خدایا دینمون رو انشاءالله به اینها ادا بکنیم. انشاءالله به روح پرفتوح همشون یه صلوات جلیل ختم بفرمایید.